بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما این بود چه کنیم وسواسی نباشیم، چه کنیم تخیلها وسوسه ها به سراغ ما نیاید، با توجه به این که اگر وسوسه ها تخیلها به سراغ ما بیاید مصیبت خیلی بزرگ است و خدا نکند کسی وسواسی باشد، وسوسه در فکر یا وسوسه در عمل. در جلسه قبل چیزهایی رو نشون دادم و تعهد هم کردم که اگر بر طبق گفته من عمل شود 100% اگر وسواسی باشد خوب می شود و اگرم وسواسی نباشد وسوسه تخیل ها به سراغ او نخواهد آمد. در جلسه قبل 8 چیز گفتم که بسیار برای این درد بزرگ مؤثر است و اون 8 چیز دعا و تضرع و زاری برای رفع وسوسه یا برای دفع وسوسه. توسل به نماز به اهل بیت علیهم السلام، رابطه با خدا و تقوا، اجتناب از گناه. 4 دست از لجبازی، از یه دنده ای برداشتن، که گفتم معمولا آدم های وسواسی لجباز واقع می شوند، یه دنده واقع می شوند، حرف خودشون رو مقدم بر همه حرف ها می اندازن و این صفت رذیله باید رفع شود. و 5 گفتم بی اعتنایی، در اون چه می خواهد او را اذیت کند بی اعتنا باشد، حتی به قول فقها نه به شکش اعتنا نکند، به مظنه‌اش اعتنا نکند، حتی به قطعش اعتنا نکند. مرحوم سید در عروه می فرماید لا اعتبار بالقطع الوسواسی، و همه مراجع تقلید این جمله را امضا کردند. و یه قاعده کلی، هر چه میخواهد او را اذیت کند راجع به همون بی اعتنا باشه، بی تفاوت باشه. و چیز دیگری که هفته گذشته صحبت کردم، این وسواسی باید الگو داشته باشه. یه نفر متعارف الگوی او باشه. اگر میگوید نجس است بگوید نجس است، اگر میگوید نمازت ای درست است بگوید درست است، اگر میگوید پاک است بگوید پاک است. و چیز دیگری که عرض کردم، به الگوی او عرف مردم باشه. هر چه مردم انجام میدهند، روش، سنت، همون سنت مردم را، روش مردم را عمل بکنه. اون هم یکی از استماع باشه، استثناء از جماعت نباشه. که گفتم ائمه طاهرین علیهم السلام در آداب و رسوم روششون روش عرف بود. همینطور که مردم میخوردن، میآشامیدن، نماز میخوندن و به طهارت اهمیت میدادن یا اهمیت نمیدادن، به نجاست اهمیت میدادن نمیدادن، و ائمه طاهرین این عرف مردم را مراعات میکردن، اینم باید چنین باشد. و حرف آخری که هفته گذشته زده شد این که این باید یه عالم مسئله دانی را انتخاب بکند و فقط از این مسئله بپرسد، نه از دیگری. در وسوسه های فکری باید یه طبیبی را معلوم بکند، طبیب خانوادگیش بشد، دیگه دکتر متعدد نشه، عالم متعدد نشه و هر چه او میگوید عمل بکنه. البته با مراجعه به اون دکتر، با مراجعه به عالم باید بگوید که من مریضم، و الا طرز مسئله گفتن تفاوت میکنه. دکتر که میرود بگوید مریضم. این 8 چیز که در جلسه قبل گفتم. 2 چیز دیگر هم امشب اضافه کنم، بشه و 10 چیز که باز تکرار کنم، اگر به این 10 چیز عمل بشه یقین داشته باشد خوب میشه. و یقین داشته باشیم وسوسه تخیل به سراغ ما نمی آید. چیز نهم تلقین است. تلقین در زندگی خیلی مؤثر است. و معنای تلقین در اینجا این که باید بگوید، جدن با خود حرف بزند، این که من وسواسی هستم، درد بزرگ است، باید این درد رو شفا بدم، باید مثل مردم باشم، باید لجبازی نداشته باشم، باید بی اعتنا باشم، و بالاخره اون که شیطان میگوید نکنم. و هی مرتب این که باید خوب شدم، باید متابعت از شیطان نکنم، این وسواسیگری از شیطانه نه از اسلام. ائمه طاهرین به من گفتن باید بی‌اعتنایی کنی، مراجع تقلید به من گفتن وسوسه خطرناکه باید نداشته باشی، و هی مرتب از نظر گفتن تحمیل به خود بکند، چنانچه از نظر عمل هم وقت عمل تحمیل به خود بکند. و این تحمیل ها اول مشکله، اما با تلقین با این مشکل ها کم کم آسان می شود. حرف مهمتر از همه اینها این که باید قانون مراقبه داشته باشه. قانون مراقبه را علمای علم اخلاق روی اون خیلی پافشاری داره، و این قانون مراقبه نه فقط بر وسواسیه، برای همه صفات رذیله، برای آدم فاسق و فاجر که بخواهد متقی بشد. و این قانون مراقبه فوق العاده مؤثر است. اسلام روی این قانون مراقبه خیلی اهمیت می‌دهد. حتی موسی بن جعفر سلام الله علیه در یه روایتی می‌فرماید: لیس منا من لا یحاسب نفسه کل یوم. شیعه نیست، از ما نیست که هر روز حساب خودش را نرسد. این قانون مراقبه، قانون محاسبش هم میگوین، مراتب داره. اون مرتبه عالیش که برای دفع صفات رذیله، برای رفع صفات رذیله و من جمله برای دفع وسوسه و تخیل، برای رفع وسوسه ها و تخیل ها خیلی مؤثر است، این است: صبح به صبح بعد از نماز، تعقیب نمازش باشد، مشارطه کند. با کی مشارطه کند؟ با خودش. و اگر بگو این با شیطان، با نفس اماره، اشتباه نکردی. با خودش یه مقدار حرف بزنم. من امروز باید متابعت از شیطان نکنم. من باید امروز وسواسی گری نکنم. این گناه بزرگ را من امروز باید انجام ندم. یا اگر مثلا حسوده با خود مشارطه کنم، من امروز باید حسد برای من نیاید، من بر طبق حسد امرو عمل نکنم، من باید این صفت رذیله رو حتما رفع بکنم، دفع بکنم و امروز نگذارم به سراغ من بیاید. به این میگوین مشارطه. درباره تقوا هم چنین است: مشارطه کند با خودش، من امرو باید گناه نکنم، من باید امرو مخالفت خدا نکنم، کاری بکنم که امرو خدا از من راضی باشد. این اول صبح و شرط کردن با خودش، شرط کردن با نفس اماره، شرط کردن با شیطان درون، با شیطان برون. بعد در مدت روز مراقب خود باشد. این که قانون مراقبش میگوین اینجاست، باید مراقب خود باشد. یعنی مثلا وسواسی باید بدون توجه کارهای زشت، کارهای مربوط به وسواسیگری، کارهای مربوط به تخیل نکند و مراقب خود باشد. اونجا که میخواهد وسواسیگری کند، تحمیل کند به خود و بی‌اعتنایی بکند. اون که مرجع تقلیدش میگوید، اون که امام صادق فرموده است، اون که اسلام میگوید عمل کند، نه اون که شیطان میگوید. تا شب، اگر در وسط روز زمین خورد، از میدان در رود. مثلا در وسط روز یه جایی صفت رذیلهش از او زور شد و بر طبق صفت رذیله عمل کرد، یا العیاذ بالله گناهکار گناه کرد. و در بحث ما وسواسی نتوانست بی‌اعتنایی کند و از دست او در رفت، وسوسه از او زور شد. خب این از میدون در نرفت، همون وقت توبه کند. به عبارت دیگر، حالی که زمین خورده، زمین نخورد، پاشد. دو دفعه مشارطه کند، یه مقدار خودش رو ملامت کند، چرا چنین شد، باید چنین نشده باشد، دیگه تصمیم میگیرم از این به بعد انشاءالله نشود. دو دفعه مراقب خود باشد تا شب، بعد حساب خودش رو بکند. شب در وقتی که موقع خواب باشه حساب بکنم، ببینه آیا زمین خورده است یا نه، آیا وسوسه به سراغش اومده و او را زمین زده یا نه. اگر زمین نخورده است، جدن شکر کنم، به سجده رود، با پروردگار عالم حرف بزنم، از خدا تشکر کنم، از خودش تشکر کنم، حتی به نفس اماره، به شیطان درون، به شیطان برون بگوید که چه خوب شد امرو به سراغ من نیامدی، و بالاخره با یک خوشحالی به رخت خواب رود. ولی اگر در مدت روز زبین خورده باشد، توبه کند، باز با نفس اماره ملامت کند، خودش را ملامت کند، چرا باید شکست بخورم، یک انسان که نباید در زندگی شکست بخورد، چرا شکست خوردم، انشاءالله روز دیگر شکست نخواهم خورد و توبه کنم. توبه از شکست‌ها، توبه از کارهای زشت، و با توبه با عذرخواهی از خدا به رخت خواب رود. به این میگویند قانون مراقبه. این قانون مراقبه رو گفتم مربوط به گناهکار هست، بسیار عالی است. مربوط به صفات رذیله هست که علمای علم اخلاق روش حرف دارن، بسیار عالی است. و راجع به بحث ما هم، یعنی راجع به وسوسه، به وسواس هست و بسیار مؤثر. روز اول، روز دوم با این قانون مراقبه جلو رفتن، قطعاً اگر فاسق باشد متقی می شود، اگر صفت رذیله داشته باشد کم کم با همین قانون مراقبه می تواند صفت رذیله رو اول کمرنگ کند، به مرور زمان ریشکن کند، و اگرم وسواسی است، به مرور زمان که من گفتم یک ماه، قطعا کمرنگ می شود و به مدت 6 ماه ریشه های اون البته سوخته می شود. یعنی می تواند درخت رزالت وسواس را از دل بکند و یک آدم متعارفی بشه. اون که در این بحث ما مؤثر است سه چیز از اون ده چیز است. یک، دعا و راز نیاز با خدا، چون که معلم اخلاق خداست. هیچ کسی به غیر خدا نمیتواند صفت رذیله رو ریشه کن بکند. فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. لذا وسواسی با دعا و راز نیاز با خدا. دو، همت خودش. دعای فقط بدون همت فایده‌ای ندارد و همت در اینجا مبارزه منفی است، یعنی بی‌اعتنایی، یعنی بی‌تفاوتی. بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی، نشنیدن حرف وسوسه، نشنیدن حرف شیطان درون و شیطان برون. سه، قانون مراقبه. قانون مراقبه هم گفتم، یعنی اول صبح شرط کند با خود که وسواس بازی نکند، مراقب خود باشد تا شب، اگه در وسط روز وسواسی گری به سراغش اومد و از اون زور شد، از میدان در نرد و بالاخره تا شب حساب خودش رو بکند. اگر توانسته است بر نفس اماره، بر شیطان درون و برون مسلط شد، شکر کند، با شکر، با خوشحالی به خواب رود، و اگر شکست‌ها بوده توبه کند، خود را ملامت کند و با توبه و انابه بخوابد، قطعاً خوب می شود. از این نسخه ای که دادم که مرکب از ده چیز است، به هر ده چیز عمل کردن خیلی مؤثر است، اما به سه از این ده تا حتما اگر بخواهد خوب شود باید عمل بشه. و من از وسواسی ها تقاضا دارم، اونهایی که وسوسه فکری علیاذ بالله دارن، وسوسه های عملی، تقاضا دارم این درد را از خود رفع بکنیم. اول ممکن است خیلی اهمیت نداشته باشد، ولی اگر بی اعتنا به اون شدیم مثل سرطان میبینیم، به جاهای خطرناکی میرسد. یکی از آقایون چند روز قبل به من میگفت یه خانمی وسواسیه، وسوسه اش رسیده به اینجا که بچه شو زیر آب میکنه و با قلاب او را آویزان به درخت میکنه تا این بچه بخشکد، بعد این بچه رو شیر بده. بعد میرسد به اینجا، مادر یه جوانی چند روز قبل اومده بود پیش من، میگفت این جوان با سواد من، این جوان خوب من، کارش رسیده به اینجا که وقت وضو گرفتن دیگه قدرت از او سلب میشه، رنگ زرد میشه، به اندازه قدرت از سلب میشه که نمیتواند آب برداره به صورت بزنه، اصلا دستش بالا نمیآید. تا بعد 3-4 ساعت یه وضو میگیره، بعد میاد برای نماز و مصیبت ها لخت میشود، با یک انرژی عجیبی میخواد نماز بخونه، بالاخره 3-4 ساعت یه نمازی میخواند اون که پیغمبر نمیخواهد. این رو من میگویم، اون خانم نمیگو، اون که خدا نمیخواهد. اون که ائمه طاهرین ازش بیزارن، اون که هیچ مرجع تقلید نمیپسندد. خب این جوانی که عمرش تلف میشود، اونم روی گناه، وسوسه، خطرناک، متابعت از او هم حرامه، کار حرام است، گناه است، گناه کبیره است. و این 7-8 ساعت به عنوان عبادت گناه کبیره میکنه، این دنیاش از بین میره، خزلان براش میآید، آخرتش هم به جهنم میره. و چه داعی داره برای خاطر عبادت به جهنم رود؟ در اون بحث‌های روز اول سفارش می‌کردم به وسواسی، می‌گفتم که شیطان چندین مرتبه تشر زده است به خدا، و یکی از جاهایی که تشر زده است به خدا اینه که به خدا گفت خدایا برای خاطر این که من مرا رنده درگاهت کردی برای این بنی آدم، منم این بنی آدم را بیچاره می کنم، از جلو می آیم، از پشت سر می آیم، از طرف راست می آیم، از طرف چپ می آیم، و بالاخره همه شون را، قالبشون را نابود میکنم، جهنمی میکنم. فبما اغویتنی لأقعدن صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین. امام باقر سلام الله علیه میفرماید مراد این آیه، یعنی مراد شیطان که خدا نقل کرده است در این آیه شریفه، این است: از جلو می آیم، یعنی آخرت را در چشم اینها کوچک می کنم، غفلت از آخرت، از پشت سر می آیم، دنیا را در چشم اینها جلوه می دم، دنیا پرست می شود، از طرف چپ می آیم، با گناه اینها را جهنمی می کنم، از طرف راست می آیم، با عبادت اینها را جهنمی می کنم. و وقتی چنین باشه دیگه غالب مردم جهنمی هستند. این از راه عبادت می آم و او را جهنمی می کنم، خب یه مستاقش از راه ریا، تظاهر، باطل شدن عمل از راه منت گذاشتن، باطل شدن عمل از راه این که مسئله بلد نیست، از راه این که عبادت می کند خودسرانه، و مهمتر از همه این مستاقها از راه عبادت برای وسواسی، برای وضوع، غسلش، نمازش، سایر عباداتش. اگر وسوسه اومد جلو، شیطان گفته است از همین راه تو رو جهنمی میکنه، نماز میخواند اما کار حرامی میکنه، وضوع و غسل میکند میگیرد اما کار حرامی میکنه، میخواد طهارت بدن تحصیل بکند اما گناه میکند، گناه میکند برای این که نه خدا میخواهد، نه پیغمبر، نه ائمه طاهرین میخواهد، نه مرجع تقلید. و در آخر کار باز تذکر بدم، زنگ خطر بزنم، وسوسه خیلی خطر داره، دنیا و آخرت انسان رو از بین میبرد. از همه صفات رذیل بدتر این حالت وسواسیگری است. صفات رذیله دشمن بزرگی است برای انسان. یک کسی حسود باشد، حاضر است برای خاطر یک دستمالی به قول عوام قیصریه رو به آتش بکشد. اما از این حسد بدتر چیه؟ وسوسه، تخیل، تخیل‌های بیجا. صفت پول پرستی، صفت ریاست طلبی و بالاخره دنیا پرستی خیلی بدی. بعض اوقات میرسد به اینجا که حاضر است دو ثلث جهان را بکشد برای خاطر اینکه بر ثلث دیگری تسلط پیدا کند. حاضر است نابود کند به قول قرآن شریف نسل حاضر را به امید اینکه بر نسل بعدی حکومت کنه. خیلی خطرناکه. اما من با کمال صراحت میگویم وسوسه از این صفت دنیا پرستی هم بدتره. دنیای انسان را از بین میبره، آخرت انسان را از بین میبره و یه حال نفرتی دیگران از این پیدا میکنن. من زیاد دیدم که بچه های زن وسواسی، بچه های مرد وسواسی یه تنفر عجیبی از این وسواسی داره. بچه 2-3 ساله از این مادر تنفر داره. پسر چند ساله که باید بازوی باباش باشد، اما بابای وسواسیش رو میخواد بمیرد، میخواد به سگ نگاه کند، به این بابا نگاه نکند. خانواده از او تنفر دارد، جامعه مخصوصا خیشان از او تنفر دارد. حالت عزلتی برای او، گوشه‌نشینی برای او پیدا می‌شود. آدم وسواسی معمولا افسرده، فشله، کسله. و به قول موسی بن جعفر سلام الله علیه می فرماید کسی که کسل باشد، فشل باشد، نه دنیا دارد نه آخرت. ایاکم والکسل والفشل فانهما یمنعانک من خیر دنیا والآخره. افسرده نباشی، بی‌نشاط نباشی، تنبل نباشی، برای اینکه افسردگی، بی‌نشاطی، تنبلی دنیا و آخرت شما را نابود میکنه. و آدم وسواسی هم کسل است، هم فشل، هم بی‌نشاط و افسرده است و هم تنبل. خب کسی که معلوم 3-4 ساعت به نمازش بر بره، کم کم این کسی است که دیگه نماز نمیخونه. چند روز قبل یه آقایی به من میگفت یه خانومی که این خانوم لیسانس داره، از نظر سواد دینی بسیار بالا، معلم قرآن بوده، اما حالا کارش رسیده به اینجا نماز نمیخونه. میگیم چرا نماز نمیخونی؟ میگه من نجسم و نماز با نجاست نمیشه، معلم قرآن نماز نمیخونه. میگفت همین خانم کارش رسیده به اینجا، کارهای دیوانگی، ببینید به کجا میرسه، کارش رسیده به اینجا که وقت غذا خوردن باید پلو را خورشت و آب بکشه، بعد پلو و خورشت را بخورد. یعنی یه دیوانه به تمام معنا. این نباید به فکر خود باشه، این نباید خود را اصلاح بکنه. و اگر بگویم این صفت رذیلش از حسادت بدتره، از ریاست طلبی بدتره، از خودپرستی بدتره، اشتباه نکرده. صفت رذیله هر چه باشد خطرناک است. اینی که علمای علم اخلاق اینقدر پافشاری دارن، نه قرآن، قرآن شریف در سوره و شمس 11 مرتبه قسم میخورد و نداریم جایی در قرآن که 11 مرتبه قسم خورده شده باشد برای چیزی. بعد 11 تا قسم 5-6 تا تأکید داره، تقریبا 17 تا تأکید در سوره و شمس، اول سوره و شمس. بعد یه مطلب میگه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار فقط و فقط اونه که صفت رذیله‌ای بر او حکم فرما نباشد. شقی، بدبخت، بی بهره در دنیا و آخرت اون کسی است که صفت رذیله‌ای بر دل او حکم فرما باشد. قرآنی بر طبق این قرآن روایات فراوانه، بر طبق این روایات گفته علمای علم اخلاق، همه مخصوصا جوانها خودسازی کنید، نگذاری صفت رذیله ای بر دل شما حکم فرما باشد. اون صفت رذیله اگر اومد نمیگذارد شما رستگار بشید. خب این راجع به صفات رذیله، حسادت باشد، ریاست طلبی باشد، پول پرستی باشد، خودخواهی باشد، بخل باشد و هرچی. اما چیزی که الان عرض می کنم اینه، بدتر از هر صفت رذیله ای این حالت وسواسیگریه. بعض اوقات حالت بدبینی از جامعه بر دلش حکم فرما، حالت بدبینی زن به شوهر یا شوهر به زن داره. اینها که میگویم واقع میشه ها، یعنی میآیند به من میگویند، میگفت شوهر من وضعش رسیده به اینجا که در خانه نشستیم، موقع قضا با نشاط خوشحال ناگهان افسرده میشه، ناگهان دادش بلند میشه. بعد میگم چه ده، چه خبره؟ میگه این مرده که تو کوچه سلفه کرد، این رفیق تو بوده. خدا نکنه انسان بدبخت بشه، یعنی حال وسواسیگری، حال این وسواسی فکریه بر او مبتلا بشه. من سراغ دارم، میاد میگوید نیم ساعت آقا دیر کرده، مثلا یک کسی در وسط کوچه رسیده نیم ساعتی رو معطل کرده، وقتی میاد خانه خانم داد فریاد کم کم به قش بلیسه، چه خبره؟ تو خانه زن دیگرت بودی. حتی میگه بابا اونجا معطل شدم، میگه دروغ میگوی. اگر بدبینی زن به شوهر، شوهر به زن، اگر بدبینی بچه ها به بابا یا علیاذالله بابا، مادر به بچه ها، به جوان ها، این خانه رو بی‌نشاط میکنه. وسوسه عملیش هم همینه. یک زن وسواسی نه خودش دیوانگی میکند و جهنمی میشود، شوهرش را، بچه هاش رو با یه وضع نکبتباری در خانه زندگی میکنه. مرد باشد چنین است، زن باشد چنین است، و جوان باشد همین است، پیر باشد همین است. و چه باید کرد؟ در صفات رذیله باید صفات رذیله را رفع کرد، باید خودسازی کنی. در وسوسه فکری، در وسوسه عملی چه باید بکنیم تا اصلا وسوسه به سراغ ما نیاید؟ اگر به سراغ ما آمد رفعش بکنیم. اینهاست که در جلسه قبل و این جلسه گفتم 10 چیز مراعات بشه. من قول 100% میدهم که وسواسی خوب بشه. این که بعضی از روانشناس ها میگن معقول نیست خوب بشه، این که خود وسواسی بعض اوقات مأیوس میشه، اینا همه از شیطان هست. به قول یه بزرگی، نمیدانم، نمیشود، نمیتوانم در قاموس انسان راه ندارد. حرام است یک مسلمان بگه نمیتوانم، یه مسلمان بگه نمیشود، یک مسلمان بگه نمیدانم. راستی اگر اراده به خرج بدیم، هم میتوانیم، هم میشود، هم میدانیم. این ده چیز را وسواسی یک ماه عمل بکند ببینه چجور خوب میشه، با خدا دعا و راز نیاز داشته باشد، توسل به اهل بیت برای رفع مرضش داشته باشد، توسل به نماز اول وقت داشته باشد، با تقوا از راه بیگمون از پروردگار عالم بخواهد، دست از لجاجتش بردارد، بی اعتنای 100% راجع به تخیلهاش و وسوسه‌هاش داشته باشد. یک کسی را الگو در زندگیش قرار بده، جامعه را الگو در زندگیش قرار بده، یه عالم مسئله دون را بدون اینکه از دیگران بپرسد بگوید مریضم و از اون مسئله بپرسد، تلقین در زندگیش داشته باشد. تلقین این که باید خوب بشم، تلقین به این که این مرض لعنتی را، این مرض شیطانی را من باید از بین ببرم. و بالاخره دهم، قانون مراقبه داشته باشد. یک ماه چنین کند خوب می شود، 6 ماه چنین کند ریشه او کنده می شود. این راجع به وسوسه، راجع به صفات رذیل همچنین است که الان مورد بحثم نیست و به همه سفارش کنم نگذارید حال انحرافی برای شما جلو بیاید. و اگر حالت انحرافی دارید، حتما این حالت انحرافی را باید رفع بکنید، و الا وسواسی باید بداند جهنمی است، حتما دنیاش رو که خراب می کند، خراب می کند، آخرتش قطعا خراب تر است. و باید بدانیم وسوسه‌گری کار شیطان است. باید وسواسی بداند شیطان در پوست او رفته است، و به قول قرآن شریف شیطان بر دل این حکومت کرده. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید کارش رسیده به اینجا که شیطان بر دل این حکومت می کند، گفته او گفته شیطانی میشه و دید او دید شیطانی میشه. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید که نظره مع اعینهم و نطقه مع السنتهم، با زبان شیطان با زبان ای حرف می زند، با دید او می بیند. جدا اینجوری است، یعنی دید ای دیگه دید شیطانی است، نه انسانی، نه مسلمان. گوش این گوش شیطانی است و تخیلها عجیب کار میکنه. دیر شد، این مثال آخر رو بزنم تا وسوسه‌گری وسواسی بداند چه خبرهاست. یه آدم ترسو برود روی قبرستان، تخیل این آدم ترسو رو میگیره. وقتی تخیل به سراغش اومد، ناگهان میبینه مرده از قبر اومد بیرون. ببینه که از اون دور یه مرده با کفنش ایستاده. این میاد فرار کنه، اون مرده بهش میگه آه وایسه بینم. و میشنوه، میبیند گفته اون مرده را میشنوه. این بنا میکنه فرار کند با یه وضعی که نمیتوندم فرار کند، یه دفعه میبینه مرده او را گرفت. کشف کنه. خب مرده از قبل بیرون اومد؟ نه. مرده حرف زد؟ نه. مرده به سراغش اومد، او را گرفت؟ نه. پس این دید، این شنیدن، این و لمس این چیه؟ تخیل روی مغز این کار کرده. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه، چشم این آدم تخیلی دیگه چشم شیطانه، گوش این دیگه گوش شیطانه. شیطان سر به سر این میذاره و سر به سر گذاشتن شیطان همینه که میرسد به اینجا. به قول حضرت آیت الله آقای خویی میفرمودن که طبقه سوم با یه وسواسی بودم، داشت وضو میگرفت، آبها میریخت پایین، یه دفعه گفت نجس شدم. گفتم چرا؟ گفت که آب از پایین ترشح کرد به من. راسی لمس میکند ترشح را. بزرگان دین وقتی که میخواستن دستشویی برن، بعضی هاشون که میترسیدن حالت وسواسیگری برشون جلو بیاد، آب به خودشون میپاشیدن، بعد میرفتن دستشویی که اگه ترشحی شد بگن آب قبلی بوده. اینقدر مراعات میکنن ائمه طاهرین علیهم السلام، ای رو میخوان مراجع تقلید، ای رو میخوان. و بالاخره ما باید با قاعده طهارتی که مراجع و ائمه طاهرین گفتن، با قاعده حلیت، با قاعده سوق، با قاعده ید، این قواعدی که ما داریم که کار را آسان می کند، این قواعدی که ما داریم و زندگی را آسان می کند، نباید این قواعد را زیر پا بذاریم. قواعد زیر پا گذاشتن یعنی کلام ائمه طاهرین را زیر پا گذاشتن، یعنی کلام مراجع را زیر پا گذاشتن، یعنی حرف شیطان را شنیدن. و حرف شیطان را شنیدن میرسد به همینجا، مثل اون تخیلیه وسواسیه میبیند اما با چشم شیطان، میگوید اما با گفته شیطان، و بالاخره سر تا پا شیطان رسوخ کرده است در پوست و گوشت و استخوان این.